ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار کشته شدگان حمله های موشکی به کابل به 10 نفر افزایش یافت. بیماران کرونا در ایران حتی با پرداخت 100 میلیون تومان قادر به یافتن تخت در بیمارستان های کشور نیستند. و یک شهروند بهایی در ایران به یک سال زندان محکوم شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. با افزایش تلفات انسانی حملات موشکی روز شنبه به کابل پایتخت افغانستان، شمار کشته شدگان به 10 تن افزایش یافت. در جریان این حمله که تمامی قربانیان آن غیر نظامی بودند، چندین محله کابل هدف قرار گرفت و 50 شهروند نیز زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون کسی در ارتباط با این حملات دستگیر نشده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران عامل این حمله را آمریکا دانسته، منابع غیررسمی در افغانستان این حملات را به گروه طالبان و وابستگان آن منتسب می‌کنند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات جدید را بر عهده نگرفته است. رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در تهران میگوید تعداد بیماران کرونا به حدی زیاد است که بخش‌های مراقبت‌های ویژه پر شده، تخت عادی خالی موجود نیست و بیمارستان‌های دولتی دیگر جوابگوی مردم نیستند. به گزارش ایرنا، حمید عمادی روز یکشنبه با بیان اینکه سیستم درمانی کشور در حال فلج شدن است، افزود بیمارستان‌های دولتی کاملاً پر شدند و بیمارستان‌های خصوصی هم فقط برای کسانی است که به گفته او واقعاً پولدار باشند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، بیماران زیادی با داشتن 100 میلیون تومان هم دیگر تختی برای بستری شدن در بیمارستان‌های خصوصی کشور پیدا نمی‌کنند. رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در این حال تاکید می‌کند که در سال‌های گذشته هیچ اقدامی برای افزایش تعداد تخت بیمارستانی نسبت به سرانه جمعیتی کشور انجام نشده و به گفته او امروز آثار این کمبود را در بحران کرونا و افزایش شدید جانباختگان بیماران می‌شود دید. جمهوری اسلامی در حال حاضر رکورددار بالاترین میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در میان کشورهای خاورمیانه است. دادگاه تجدید نظر استان مازندران با صدور حکم یک شهروند بهایی ساکن شهرستان قائمشهر را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، علی احمدی پیش از این از سوی دادگاه انقلاب قائمشهر به اتهام تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهایی مجموعاً به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با این حال پس از ارسال پرونده از سوی دیوان عالی کشور، این حکم به یک سال تقلیل یافت. آقای احمدی در آبان ماه 97 پس از 43 روز بازداشت در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه کچویی شهر ساری با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود. رهبران 20 اقتصاد برتر جهان روز شنبه در نخستین روز از نشست دو روزه گروه 20 خواستار وحدت بیشتری در مبارزه با همگیری ویروس کرونا شدند. نشست گروه 20 امسال به میزبانی عربستان، اما به دلیل همگیری ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می شود. صدات فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام روز شنبه اول آذر از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در خاورمیانه خبر داد. سنتکام در بیانیه‌ای خود را متحد به حفظ و حراست از ثبات و امنیت در منطقه دانسته و می‌گوید هدف از این اقدام ضمانت توانایی انتقال سریع نیروها و جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است. پیشتر جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام روز پنجشنبه گفت به رغم تشدید اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه، راهبرد بازدارندگی ایالات متحده در برابر تهران نتیجه داده است. دولت آلمان در اطلاعیه تازه‌ای به شهروندان این کشور که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی هستند هشدار داده است بجز موارد بسیار ضروری به جمهوری اسلامی ببخشید به ایران سفر نکنند. از 4 ماه پیش تا کنون 4 تابعیتی ایرانی و آلمانی در ایران بازداشت شدند بدون آنکه از سرنوشتشان اطلاعی در دست باشد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
دولت آلمان در این اطلاعیه که در سایت وزارت خارجه این کشور نشسته در آغاز شهروندان 2 تابعیتی ایرانی آلمانی را از سفر به تهران و دیگر شهرها منع کرده و نوشته در گذشته چندین بار بدون آنکه دلایل قابل درکی ارائه شود جمهوری اسلامی کسانی را که از تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی برخوردار بودند بازداشت و روانه زندان کرده. مقام‌های ایرانی این افراد را تنها به عنوان شهروندان خود به رسمیت می‌شناسند و به این ترتیب می‌توانند بدون آنکه دلیلی ارائه کنند از خروج آنها جلوگیری کنند. در چنین شرایطی به گفته این اطلاعیه امکان کمک‌های کنسولی هم از سوی آلمان بسیار محدود و حتی غیر ممکن می‌شود. در اطلاعیه وزارت خارجه آلمان همچنین از شهروندانی که از ایران دیدن می کنند خواسته شده در تظاهرات شرکت نکنند و از تجمعات و از ساختمانهای اداری هم عکس نگیرند، زیرا این موارد می توانند در جمهوری اسلامی به عنوان فعالیت‌های جاسوسی تلقی شود. در این اطلاعیه به شمار آن دست از اتباع ایرانی آلمانی که در ایران بازداشت و زندانی شده اند اشاره این نشده، ولی بر پایه گزارش روزنامه ها از 4 ماه پیش به این سو 4 2 تابعیتی ایرانی آلمانی در ایران بازداشت شدند. یکی از آنها جمشید شارمهد است که نزدیک به 4 ماه پیش در دبی ربوده شد و بعد سر از زندان اوین در آورد. جمشید شارمهد پیش از مهاجرت به آمریکا در آلمان زندگی می‌کرده. او 16 سال پیش وبسایت تندر و بعد رادیو تندر را به عنوان رسانه انجمن پادشاهی ایران راه اندازی کرد. 2 تابعیتی دیگر ناهید تقوی است که 66 سال دارد و 25 مهر ماه امسال در خانه‌اش در تهران بازداشت و روانه اوین شد. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت او پیش از بازداشت هیچگاه با دستگاه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مسئله‌ای نداشته و عضو هیچ گروه سیاسی هم در آلمان نبوده. خانم تقوی 17 سال پیش به تابعیت آلمان درآمده و از آن پس بیشتر در تهران زندگی می کرده. علاوه بر این 2 نفر 2 تبعه ایرانی آلمانی دیگر هم در ایران در بازداشت به سر می برند، ولی دولت آلمان تا کنون اطلاعاتی درباره هویت این 2 تن در اختیار رسانه ها قرار نداده. به نوشته دی ولت پیش از این هم شهروندان آمریکایی، بریتانیایی، سوئدی و اتریشی هم در ایران بازداشت شدند تا جمهوری اسلامی از این طریق بر این کشورها فشار وارد کند. در این میان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود در روز یکشنبه نسبت به هشدار دولت آلمان به اتباع 2 تابعیتی ساکن این کشور برای سفر به ایران واکنش نشان داده و گفته قوانین مدنی جمهوری اسلامی افراد 2 تابعیتی را به رسمیت نمی شناسد و سپس دولت آلمان را متهم کرده که در برخی از گروگانگیری های افراد ایرانی نقش داشته و همچنین شخصیت های ایرانی را به بهانه های بسیار واهی در فرودگاه های خود از جمله فرانکفورت دستگیری کرده و به رغم تمامی تعهدهایش به آمریکا مسترد کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما درباره هویت افراد مورد نظر خود چیزی نگفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش‌ها و خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در جریان مذاکرات بین افغان روز شنبه در دوحه قطر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدارهای جداگانه با نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان از آنها خواست که سریعاً بر سر یک آتش‌بس دائم به توافق برسند. این درخواست در حالی است که حملات طالبان و دیگر گروه‌های افراطی در روزهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. روز شنبه پس از حمله راکتی به منطقه سبز کابل، دولت افغانستان گروه طالبان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما طالبان هر گونه دخالت در عملیات را رد کرد. اندکی بعد شاخه افغانستان گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را احتمالاً بر عهده گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با ستار فروغ همکارمان در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشتیم، نخست از وی من در مورد جزئیات نشست دوحه پرسیدم. ستار فروغ،
شما گفتین مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به طور جداگانه با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر به روز پنجشنبه دیدار کرده، اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در این دیدار روی برقراری آتش‌بس در افغانستان تاکید ورزیده و اعضای این هیئت گفتند که مردم افغانستان خواهان حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان هستند. آن صبح محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در توییترش نوشته که در دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اهمیت توافق بین آمریکا و طالبان و همچنان به گفته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد حذف نام‌های اعضای طالبان از لیست سیاه و آزادی زندانیان باقی مانده گروه طالبان بحث شده.
آقای فروغ، دیروز مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا از رهبران طالبان خواسته که پس از دیداری که دیروز شنبه داشتن با نمایندگان دولت افغانستان هرچه سریع‌تر بر سر یک آتش‌بس دائم توافق بکنن. فکر می‌کنید که همچین درخواستی آیا مورد توجه دو طرف قرار خواهد گرفت؟
اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند، اما پیوسته ابراز امیدواری کرد که دو طرف روی توافق آتش بس و توافق برسن و خشونت‌ها در افغانستان کاهش پیدا بکنند.
فکر می‌کنید که در نهایت این دیدارها و مذاکرات صلحی که بین دولت افغانستان و گروه طالبان انجام میشه چشم‌اندازش چگونه خواهد بود در آینده؟
طور که شما می‌دونید گفتگوهای بین افغانان در 12 سپتامبر رسما در دوحه قطر آغاز شد. تیم‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز درباره طرز العمل کاری مذاکرات و توافق نرسیدن، اختلافات میانشان وجود داره. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان قبلا گفتند که روی شماری از موارد اختلافی البته توافق صورت گرفته و انتظار دارند که به زودی اختلافات باقی مانده هم برطرف شود و روی طرز العمل کاری به توافق برسند تا مذاکرات اساسی و بحث‌های اساسی میان دو طرف آغاز شود.
ستار فروغ، روزنامه‌نگار در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، در مورد ادامه گفتگوهای صلح افغانستان که روز شنبه در دوحه انجام شد جزئیاتی رو ارائه میداد. اما چند خبر تا پایان این بخش خبری. سرگئی لاوروف وزیر خارجه و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در رأس هیئتی شامل وزیر انرژی و معاون نخست وزیر روسیه روز شنبه از ایروان و باکو دیدار و با مقامات ارشد ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفتگو کردند. در مرحله اول این سفر که در پی توافق آتش‌بس میان دو کشور روز شنبه اول آذر ماه صورت گرفت، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از حمایت روسیه از کشورش تقدیر کرد. روسیه پیمان امنیتی با ارمنستان دارد، اما این پیمان شامل قره‌باغ کوهستانی که بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل جزی از خاک آذربایجان است نمی شود و این از این رو روسیه به رغم درخواست کمک ارمنستان در جنگ اخیر وارد نشد. هیئت رسمی بعد از ایروان وارد باکو شد و وزیران خارجه و دفاع علاوه بر دیدار با همتایان خود با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز دیدار کردند. در همین حال سفر محمد جواد ظریف به مسکو که قرار بود سوم و چهارم آذر انجام شود به تأخیر افتاد. و آخرین خبر این که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 58 میلیون گذشته است. تا کنون بیش از 1,380,000 تن نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. آمریکا با 12 میلیون مورد بالاترین تعداد مبتلایان را دارد و شمار مبتلایان در هند نیز به بیش از 9 میلیون رسیده است. پس از آمریکا و هند، کشورهای برزیل، فرانسه و روسیه بالاترین آمارها را دارند. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. خبرها را می توانید به طور کامل بر روی سایت اینترنتی با آدرس radiofarda.com نیز پیگیری کنید. بخش بعدی تا 45 دقیقه دیگر.